هفت شب در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. در شامگاه اولین روز از مهر ماه در کنار شما هستیم با داستانی پر از خبر، گزارش و تحلیل. اما اجازه بدید در همین ابتدای مجله شامگاهی بگم که احتمالاً برنامه ما برای لحظاتی متوقف خواهد شد و ما ارتباطی خواهیم داشت با نیویورک، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قراره که تا لحظاتی دیگر درباره آزادی مذاهب صحبت کنه. بنابراین اگر که قطع شد پس از اون ما برمیگردیم و مجله شامگاهی رو ادامه میدیم. اما اجازه بدید در همین ابتدای مجله شامگاهی که لحظاتی از ساعت 7 رو سپری کردیم بریم سراغ خبرها و آگاه بشیم از آنچه که در دنیای اطرافمون تا این لحظه گذشته، همراه با همکارم فرهاد سلمانی.
سلام شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در 74مین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه عازم نیویورک شد. حسن روحانی دلیل اصرار مقام‌های ایران برای شرکت سالانه در اجلاس مجمع عمومی را عدم تمایل مقام‌های آمریکایی به حضور ایران ذکر کرد.
احساس ما این بود که آمریکایی‌ها خیلی تمایل ندارن که هیئت‌های ایرانی در سازمان ملل رفت و آمد بکنن، مصاحبه بکنن، حضور داشته باشن در رده‌های مختلف. خب وقتی آمریکایی‌ها خیلی تمایل ندارن پس ما باید اصرار داشته باشیم که حتما این سفر رو بریم.
رئیس جمهوری ایران با تأکید بر بحرانی تر شدن شرایط منطقه از طرح صلح خود برای همکاری منطقه‌ای در خلیج فارس سخن گفت که علاوه بر جنبه اقتصادی جنبه امنیتی نیز دارد. حسن روحانی در این حال اظهار داشت که آمریکایی‌ها می‌خواهند ببینند این طرح چیست و ابعاد آن را بررسی کنند. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین اظهار نظر خود گفته است قصد ندارد با مقام‌های ایرانی در نیویورک ملاقات کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفته‌های بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا را درباره نقش داشتن جمهوری اسلامی در حمله به تأسیسات نفتی عربستان رد کرد. عباس موسوی گفت بریتانیا به جای متهم کردن ایران به این حمله، فروش سلاح به عربستان را متوقف کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین به کاربرد سلاح‌های بریتانیا در جنگ یمن اشاره کرد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش مسئولیت حمله با پهپاد و موشک‌های کروز به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را متوجه ایران می‌داند. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت کشورش با آمریکا و همپیمانان اروپایی دیگر برای کاهش تنش در خلیج فارس همکاری خواهد کرد. آمریکا و عربستان ایران را پشت حمله به تأسیسات نفتی عربستان می‌دانند. مقام‌های جمهوری اسلامی دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی عربستان را رد کردند. از سوی دیگر حوثی‌های یمن مسئولیت این اقدام را پذیرفتند. وزیر امور خارجه ایران میگوید رئیس جمهوری آمریکا با تصمیم جمعه گذشته خود مبنی بر شدیدتر کردن تحریم بانک مرکزی ایران باب هر گونه مذاکره با تهران را بسته است. به گزارش فاینانشال تایمز، محمد جواد ظریف به جمعی از خبرنگاران در نیویورک گفت قرار دادن بانک مرکزی در فهرست ویژه تأمین مالی تروریسم جهانی به معنای آن است که هیچ چشم‌اندازی برای گفتگو وجود ندارد. در همین حال مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در سخنانی با تاکید بر مؤثر بودن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ابراز امیدواری کرد که رهبران جهان در گردهمایی هفته جاری خود در مجمع عمومی سازمان ملل رهبران جمهوری اسلامی را متقاعد کنند که رفتارشان قابل قبول نیست. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید اقدام‌های دولت حسن روحانی در پیوند با شرکت هپکو در عراق کافی نیست. این مقام ایرانی در همین زمینه گفت در واگذاری بسیاری از شرکت‌ها که هپکو نیز جزو آنهاست ضوابط قانونی خصوصی سازی رعایت نشده است. به گفته رئیس قوه قضاییه ایران در پی رعایت نشدن ضوابط کارخانه هپکو گرفتار رکود شده، کارگران بیکار شدند و در پی بی‌توجهی به اعتراض آنها سرانجام قوه قضاییه درگیر موضوع شده است. کارگران هپکو ضمن اعتراض به خصوصی سازی این کارخانه خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شدند. کارگران این شرکت روز 25 شهریور ماه چند ساعت مسیر خط آهن را بستند. پس از این اقدام نیروهای امنیتی با دستور شورای تأمین استان حدود 40 نفر از آنها را بازداشت کردند. نزدیک به 20 نفر از کارگران نیز در حمله نیروهای یگان ویژه به شدت مجروح شدند. چند تن از کارگران شرکت هپکو همچنان در بازداشت هستند. محمد
سپاسگزارم فرهاد سلمانیان که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندی. فرهاد قطعا در ساعتهای بعدی هم با شما همراه خواهد بود غیر از این مجله شامگاهی. اما همونطور که وعده دادم قراره که تا لحظات دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نیویورک در برابر دوربین خبرگزاری‌ها در خصوص آزادی‌های مذهبی صحبت کنه. اما به محض اینکه ارتباط ما برقرار بشه با نیویورک قطعا شما رو میبریم به نیویورک جایی که آقای ترامپ صحبت خواهد کرد. پیش از اون ببینیم که در این شامگاه چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفتیم که با هم خواهیم شنید. درهای نیمه باز مذاکره با آمریکا همزمان با سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. از نهی رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا تا صحبت‌های دیپلماتیک مقام‌های ایرانی درباره مذاکره مشروط. بوی ماه مهر و آموزش و پرورش در تعلیق. نگاهی به وضعیت معیشتی آموزگاران، فعالان صنفی این حوزه و مطالباتی که دانش آموزان و خانواده های آنها دارند. و اما مادر بهمن قبادی چرا بازداشت شد؟ و تولد داریم، چه تولدی؟ تولد استاد مسلم و مسلط آواز ایران محمد رضا شجریان. شما رو به جشن تولد 79 سالگی استاد محمد رضا شجریان میبریم. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. فقط در همین ابتدا بگم که اگر که برای لحظاتی ارتباط ما قطع شد و ما رفتیم به نیویورک، ادامه مجله رو میتونید پس از صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که درباره آزادی‌های مذهبی قراره در نیویورک صحبت کنه بشنوید. اما پیش از هر چیز همونطوری که میدونید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفته و قراره که در این مجمع صحبت کنه و چهارشنبه قراره که آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت داشته باشه. به عنوان هفتمین سخنران قراره طبق برنامه‌ای که اعلام شده حضور پیدا کنه در اونجا. پیش از رفتنش آقای روحانی امروز رفت به مدارس سر زد و مدارس و میشه گفت آغاز سال تحصیلی رو که به صورت رسمی در ایران از اول ماه مهر آغاز میشه اونجا کلید زد و عازم نیویورک شد تا در این نشست صحبت کنه. پیش از اون صحبت‌های بسیاری رو مقام‌های دیپلماتیک ایران ایراد کرده بودند، به ویژه درباره شرایط خاصی که منطقه خاورمیانه درش به سر میبره و از دیگر سو صحبت‌هایی هم درباره مذاکره با آمریکا به میون اومد، از عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تا خود وزیر امور خارجه یعنی محمد جواد ظریف صحبت کرد که این رو در توییت کریستیان امانپور خبرنگار برجسته آمریکایی میشد دید که در اون توییت خانم امانپور اشاره کرده بود به صحبت‌های آقای ظریف درباره اینکه امکان مذاکره بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وجود داره. تا لحظات دیگه همراه میشیم با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در نیویورک تا بیشتر در جریان آنچه که آنجا میگذره قرار بگیریم. اما پیش از اینکه به نیویورک سری بزنیم همکار من تلاش میکنن که ارتباط رو برقرار کنن. اگر که ارتباط ما با نیویورک و با هانا کاویانی برقراره که همکارانم اشاره میکنن که این ارتباط برقراره به نیویورک بریم جایی که هانا در اونجا به سر میبره تا ببینیم که چه میگذرد. هانا به تو سلام میکنم. پیش از هر چیز به هر حال میدونیم که نشست ها از فردا آغاز میشه. حسن روحانی قراره که چهارشنبه صحبت داشته باشه و الان موضوعات گسترده‌ای داره دربارش صحبت میشه اونجا. این موضوعات رو اگر بخوای دستبندی کنی چه موضوعاتی و بیشتر طرف توجه رسانه ها چه مطالبی قرار گرفته؟
سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان رادیو فردا. بله، به موضوعات متعدد اشاره کردی. امروز مشخصا در نیویورک از صبح توجه معطوف به موضوع تغییرات اقلیمی. الان که من با تو صحبت میکنم، رئیس جمهور فرانسه سخنرانیش رو در این زمینه آغاز کرده، قبل از اون صدر اعظم آلمان، از جمله مثلا دختر جوان 16 ساله سوئدی گرتا تونبرگ که اینجا آمده از اروپا با قایق تا درباره این موضوع آگاهی بیشتری رو ایجاد بکنه و مبارزه‌ای بکنن برای بدتر شدن وضعیت تغییرات اقلیمی. اما در کنار این موضوع باید به مسائلی مثل سوریه، مهاجران و تنش در خاورمیانه مشخصا اشاره بکنم، به دلیل اینکه خصوصا بعد از تحولاتی که ما در روزهای گذشته داشتیم در حمله به تاسیسات نفتی عربستان، امروز نگاه ها خیلی به این مسئله جلب شده، منتظرن تا ببینن که حضور رهبران آمریکا، اروپا و کسی مثل رئیس جمهور ایران حسن روحانی در اینجا چه خبرهایی رو میتونه ایجاد بکنه. دقایقی پیش، حدود یک ساعت پیش از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، اینجا خبرنگارا پرسیدن که آیا با حسن روحانی دیدار خواهد کرد یا نه، چیزی که هفته هاست ما درباره‌اش گمانه‌زنی میشنویم و آقای ترامپ همچنان میگه که باید دید چه خواهد شد. مسائل از این دست رو میشه گفت مهمترین موضوعات این ساعت‌های نیویورک.
حالا در طول این مدتی که به هر حال صحبت سفر مقام‌های ایرانی هم مطرح شد و اینا، حرف و حدیث زیاد بود، از تهران گرفته این حرف و حدیث ها آغاز شد، به هر حال وقتی هم رسید به نیویورک باز ادامه داشته. میشه بازتابش مثلا در توییت کریستیان امانپور هم دید که من بهش اشاره کردم ضمنی ابتدای صحبتم. میتونی برای ما بگی که الان در حاشیه چه اتفاقاتی پررنگ، به ویژه با توجه به محوریت حضور رئیس جمهوری ایران و محمد جواد ظریف و صحبتهایی که هست و وضعیتی که به منطقه حاکمه؟
آره محمد، ببین، شاید بشه که دو قسمت کرد صحبتی که در این زمینه مطرح میشه رو. یک بخشش اون صحبتی است که مثلا خانم امانپور در توییترش نوشته، بحث این که ایران میگه که حاضره زودتر از موعد، قبل از سر رسیدن سال هشتم برجام، بیاد پروتکل الحاقی رو تصویب بکنه در قبال رفع کامل تحریم‌های آمریکا. پروتکل الحاقی رو می‌دونیم که ایران الان به صورت داوطلبانه داره اجرا می‌کنه. با وضعیت شکننده‌ای که برجام داره معلوم نیست که تا کجا ایران آماده باشه و حاضر باشه که این پروتکل رو به شکل کنونی اجرا بکنه و دسترسی‌هایی رو بده به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این بحث برجام هست. ما روز چهارشنبه شاهد نشست کمیسیون مشترک در سطح وزرای خارجه.
اگر اجازه بدی باز ما با تو همراه خواهیم شد. الان رئیس جمهوری آمریکا قراره که تا لحظات دیگه صحبت بکنه درباره آزادی مذاهب. همکنون نشست آغاز شده و ما شاهد صحبت‌های مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا هستیم که در نشست فراخوان جهانی برای حمایت از آزادی‌های مذهبی داره صحبت می‌کنه. به نیویورک می‌ریم تا این نشست رو دنبال کنیم به صورت زنده.
مذهبی رو نیکولاس مادورو در ونزوئلا استفاده می‌کنه از قوانین مختلف که بتونه کشیش‌ها رو در واقع مورد سرکوب قرار بده و ایذا و آزار. جوامع مذهبی در سراسر جهان مواجه هستند با اقدامات ناگفتنی واقعا خشونت‌بار که واقعا وجدان دنیا رو دچار رنج و آلام میکنه. کنیسه ها در شهر پیتسبرگ، یک کنیسه دچار کشتار شد، 51 مسلمان در نیوزیلند یا زولاند نو کشته شدند. بمب‌گذاران انتحاری بیش از 200 مسیحی رو در 3 کلیسای مذهبی، کلیسای مسیحی در سریکالا کشتن. این در واقع حمله میکنه به تمام عبادتگاهایی که برای مردم مقدسه. آزادی مذهبی چیز مقدسه و اینها همه حمله میشه به پیروان. نشون میده که چرا رئیس جمهور آمریکا اینقدر تصمیمات محکمی گرفته از همون روزهای اول دولت برای ساختن و پیش برد سنت مفتخر ما از حمایت از آزادی ها، و این امروز ادامه پیدا میکنه. به دستور ریاست جمهوری ایالات متحده برنامه حمایت از قربانیان نسل‌کشی رو در واقع به راه انداخت برای حمایت از جوامعی که از جمله در عراق تحت داعش سرکوب شدن. به دستور پرزیدنت ترامپ دومین نشست پیشبرد آزادی مذهبی توسط آقای پومپئو به راه افتاد. رهبران مذهبی از 100 کشور و بیش از 100 کشور آمدند به اونجا شرکت کردند و سال گذشته در نشست آغازین و افتتاحیه به دستور رئیس جمهور ما به راه انداختیم صندوق آزادی های مذهبی رو که 5 میلیارد دلار بهش اهدا شده و بورس هایی رو دادیم و پول هایی رو در اختیار گذاشتیم برای اونهایی که تحت سرکوب قرار گرفتن و کمک کردیم به 2000 قربانی سرکوب های مذهبی. همونطور که رئیس جمهور بارها گفته، آمریکا یک کشور ایمان و اعتقادات و همیشه در کنار آزادی مذهبی برای همه خواهیم ایستاد، از هر ریشه و موجودیتی، تا بتونیم در واقع وجدان رو حفظ سراست بکاری. با توجه به علاقه که رئیس جمهور داره به آزادی از مذهب، اعلام خواهد کرد امروز اقداماتی رو که آمریکا انجام خواهد داد برای حفاظت از مؤمنان پیروان مذهب گرداگرد جهان. این یک روز بسیار ویژه است و من همیشه میگم باعث افتخار بزرگی که من اینجا باشم در این نشست تاریخی با رهبران گرداگرد جهان برای حمایت از آزادی های مذهبی، که از بزرگترین افتخارات من بوده. این برای من باعث افتخاره و که بتونم به شما معرفی بکنم یک مرد قهرمان خستگی ناپذیر آزادی های مذهبی برای پیروان همه ایمان و اعتقادات در آمریکا و جهان، 45مین رئیس جمهوری آمریکا، پرزیدنت دونالد ترامپ. خیلی ممنون. بسیار زیباست. من میخوام تشکر بکنم از مایک پنس، معاون رئیس جمهوری. اولین رئیس جمهوری هم که مفتخرم که میزبان نشستی باشم در سازمان ملل متحد پیرامون آزادی های مذهبی و واقعا باعث افتخاره. قبلا باعث این کار انجام می شده و من شوکه شدم موقعی که این آمار رو به من دادن که من نخستین رئیس جمهور خواهم بود. بسیار اندوهبار از خیلی نظرها، ولی خیلی خوشحالم که با شما هستم. میخوام تشکر کنم از معاون ریاست جمهوری پنس به خاطر کار فوق‌العاده‌ای که انجام میده. او واقعا یک نماینده ارزشمند و فوق‌العاده کشور ما بوده، همینطور مایک پومپئو وزیر خارجه، کلی کرافت سفیر، سکرتری وزیر راس، آقای منوشین وزیر خزانه‌داری، آقای سم برانبک، همه ما به ما ملحق شدن و همینطور نمایندگانی از هیئت دولت داریم در اینجا هستن در این تالار. ما کار زیادی کردیم. متمم جانسون که صحبت شده راجبش، من خیلی مفتخرم که بگم ما در واقع اون رو کنار گذاشتیم، باطل کردیم تا الان بتونیم گوش فرا بدیم به اون آدمایی که میخوایم به حرفای اونا گوش بدیم، رهبران مذهبی، بدون اینکه هیچ اقدامات تلافی جویانه یا خصمانه علیه اونا بشه. من فکر میکنم که این یه آغاز خوبیه و چیزی است که بسیار مفتخرم. ما همینطور قدردان هستیم که دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش در اینجاست همراه با بسیاری از دوستان او و دوستان من، رهبران جهان. با بسیاری از اونا آشنا شدم و تصور میکنم شما همه رو میشناسید. خطاب به آقای گوترش، اگه همه رو نمیشناسید کار تا انجام نمیدید. و همینطور من میخوام تشکر کنم از دخترم ایوانکا، اینجاست، خیلی سخت تلاش میکنه در مورد همه چیزهایی که بسیار مهمه برای آدما و افراد در این تالار. برابر این ممنون ایوانکا. اشاره به دختر خودش. ایالات متحده روی این اساس پایه‌گذاری شده که حقوق ما از خدا هست، به ما داده میشه. این در بیانیه استقلال ماست و در واقع اولین متمم قانون اساسی است. بنیانگذاران ما متوجه بودند که هیچ قانونی مهمتر نبود برای یک جامعه پویا که آزادی داشته باشه آدم دنبال ایمان اعتقادش بره. متاسفانه آزادی مذهبی که در شهروندان آمریکا هست در جای دیگه نیست. 80% از جمعیت جهان در کشورهایی هستند که آزادی مذهبی تحت تهدید یا محدود یا به کل ممنوعیت هست در اونجا. و وقتی من این آمار شنیدم گفتم لطفاً برید نگاه کنید، گفتم محال این درست باشه، ولی متاسفانه درست بود. 80% در حالی که صحبت میکنیم یهودیان، مسیحیان، مسلمانان، بودایی ها، هندوها، سیک ها، ایزدی ها و بسیاری افراد دیگر مؤمن مورد به زندان میرن، شکنجه میشن، کشته میشن به دست دولت های خودشون فقط به خاطر ابراز ایمان و اعتقادات خودشون. واقعا باور نکردنیه، مشکل باور کردنشه. امروز با یک آوای روشن ایالات متحده از کشورهای جهان میخواهد که پایان بدهد به سرکوب مذهبی. جلوی جنایات علیه مؤمنان رو بگیرن، زندانیان وجدان رو آزاد بکنن، قوانینی رو که محدود میکنه آزادی مذهبی رو کنار بگذاشتن، حمایت بکنن از بیگناهان و مظلومان و سرکوب شده ها. ایالات متحده میسته در کنار مؤمنان همه کشورها که فقط میخوان آزادی این رو داشته باشن که بنا به مناسک مذهبیشون در قلبشون زندگی بکنن. به عنوان رئیس جمهوری که به عنوان رئیس جمهور حراست از آزادی مذهبی یک از اولویت های من همیشه بوده. سال گذشته وزیر خارجه ما مایک پومپئو میزبان اولین نشست سطح وزیران برای پیشبرد آزادی های مذهبی بود و امسال در نشست وزیران آقای پومپئو وزیر خارجه اعلام کرد نقشه هایی رو برای ایجاد یک اتحاد آزادی مذهبی، کشورهایی که یک ذهنیت دارن برای مقابله با سرکوب مذهبی گرداگرد جهان. من منصوب کردم یک فرستاده ویژه رو برای نظارت به این مسئله برای مبارزه با یهودی ستیزی. ما 250 میلیون مسیحی در کنار اونا هستیم، اونا مورد سرکوب قرار میگیرن به خاطر ایمان و اعتقادات و برآورد میشه که 11 مسیحی هر روز کشته میشن. به این فکر کنید 11 مسیحی هر روز کشته میشن فقط به خاطر پیروی از دیانت حضرت مسیح. چه کسی ممکن بود فکر کنه که در این عصر، در این دوره چنین چیزی امکان پذیر باشه؟ همراه با ما آقای اندرو براستون با ما هست که زندانی شد در ترکیه برای مدت زیادی. سال گذشته دولت من خیلی خوشحال شد که بتونه او رو به میهن بازگردونه. بعد از مذاکرات کوتاه ولی محترمانه با یک مرد بسیار قوی که دوست من شده، خوشبختانه پرزیدنت اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، من به او تلفن کردم، گفتم این کشیش مرد مظلومیه. ما سعی کردیم اندرو رو دولت قبلی سعی کرده بودن آزادش بکنن، فکر نمی‌کنم به اندازه کافی تلاش کردن، ولی من می‌خوام تشکر بکنم از آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه و تشکر کنم از شما. کشیش اندرو کجاست؟ آیا اینجا هستید؟ خیلی ممنون اندرو. اشاره به کشیش مسیحی که از ترکیه آزاد شده است. ما کار خوبی کردیم با اون مذاکرات. برگشتی تو؟ آسون نبود، اصلا قشنگ نبود، ولی تو برگردی. ما مفتخریم از تو، خانواده خوبی داره عزیز. آدمای زیادی به او عشق و مودت خودشون نشون داده، من چیزی ندیده بودم. برابری تبریک به تو میگم، کارت عالیه با خانواده خودت. خیلی ممنون، مرسی اندرو. منم تو تشکر بکنم از فرانکلین گری به خاطر اینکه واقعا چقدر کارساز بوده در همه کاری که ما میکنیم، کار فوق‌العاده‌ای کرده، باور نکردنی به انهای مختلف در رابطه با جاری شدن سیل، طوفان ها. هر دفعه من میرم فرانکلین، هر دفعه میرم یه جای طوفان زده میونم فرانکلین اونجا همیشه قبل از من میرسه، شاید یه روزی بتونم من زودتر از اون برسه. میره به مناطق بلا زده، همیشه اونجاست با خدمه بسیار زیاد در اونجا میره، کار عالی میکنه. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. و پالا وایت خیلی ممنون. در ماه ژوئیه ملاقات کردم با بازماندگان سرکوب‌های مذهبی در کاخ سفید و مفتخرم که بسیاری از اونها میتونن امروز در اینجا باشن. بعضی از این افراد متحمل سرکوب‌های مذهبی از سوی دولت شدن، بعضیا به دست تروریست‌ها و جنایتکاران. مورد هر چی باشه، ایالات متحده همیشه آوای خواهد بود برای قربانیان سرکوب مذهبی. همه جا فرق نمی‌کنه کجا هستید، هر جا که برید شما یک جامکانی دارید در ایالات متحده. میتونم از این افراد خواهش کنم که لطفاً برخیزن بیستن. اشاره به قربانیان سرکوب‌های مذهبی که در تالار حضور دارن. ممنون، بسیار ممنون. در دوران اخیر دنیا شاهد اقدامات خرابکارانه بوده در عبادتگاه‌ها. در سال 2016 یک کشیش مسیحی 85 ساله به صورت قساوتمندانه کشته شد در نورماندی فرانسه. در گذشته ایالات متحده هم شاهد حملات یهودی ستیزی بوده علیه کنیسه‌ها در کالیفرنیا، در پنسیلوانیا. در ماه مارس مسلمانانی که با خانواده‌شون نماز می‌خوندن در زولاند نو کشته بشن. تروریست‌ها به کلیساهای مسیحی حمله کردند. در سریگا صدها مؤمن رو کشتند که اصلا فکر نمی‌کردم چنین چیزی امکان پذیر باشه. این حملات شرارتبار در واقع زخمیه برای بدن جهانی. باید همه همکاری بکنیم تا تمام جوامع اعتقادی گوناگون رو حفظ و رصد کنیم. از همه کشورها مؤکداً می‌خوایم که افزایش بدن میزان سرکوب تمام جرایم رو که انجام میشه. نمیشه جریمه جرم بیشتری از این باشه. این جلوی ویرانی عمدی عبادتگاه ها رو بگیریم. دولت ترامپ 25 میلیون دلار بیشتر خواهد داد برای سراسط آزادی مذهبی و عبادتگاه های مذهبی. و همینطور ما خوشحالیم که بسیاری از شریکان ما در محافل تجاری با ما هستند، در حالی که این تدبیر مهم رو اعلام میکنن. یک ائتلافی رو ما داریم از محلهای کسب و کار برای آزادی مذهبی تشکیل میدیم. این اولین باره که این کار انجام شده. این اقدام تشویق خواهد کرد بخش خصوصی رو که حمایت بکنه از پیروان مذاهب مختلف. بخش خصوصی رهبران بسیار درخشانی داره. بسی از آدمایی که در اینجا هستن مردان و زنان بسیار موفقی هستن، موفق ترین آدما در دنیا. میدونن چگونه به کارا برسن و اینجا هستن برای اولین بار با ما تا این حد برای نخستین بار. و ما مفتخر هستیم که شما اینجا در این تالار هستید. رهبران بازرگانی عالی، آدمهای بسیار محکم و قوی. خیلی وقت آدمهایی که قدرت دارن در واقع اون مؤمنان رو سرکوب میکنن، در حالی که اغماز به این مفهومه که اجازه بدید دیگران بتونن اعتقادات خودشون رو ابراز بکنن. قبل از که حرفمو تموم بکنم میخوام از همه بازماندگان سرکوب که در اینجا هستن تشکر کنم. به خاطر پشتکار و شجاعتتون الهام بخش دنیا به یاد میآورید که هیچ نیروی در دنیا قوی نیست به اندازه قدرت ایمان و اعتقاد. ایالات متحده همیشه در کنار شما خواهد بود و در کنار همه اونهایی که جویا و پویای آزادی مذهبی هستن. امروز از همه کشورها میخوام که به ما بپیوندند به این وظیفه اخلاقی مهم و فوری. از کشورهایی میخواییم که تمام حقوق دائمی کسانی رو که دنبال اعتقادشون میرن محترم بکنن.
شنونده صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هستید که در نشست فراخوان جهانی برای حمایت از آزادی‌های مذهبی در مقر سازمان ملل متحد همکنون مشغول سخنرانی. آقای ترامپ درباره فعالیت‌هایی که ایالات متحده آمریکا در این زمینه کرده صحبت کرده و گفت که به کشورهایی که سرکوب میکنن آزادی‌های مذهبی رو ازشون خواست که پایان بدن به سرکوب مذهبی و زندانیان به گفته ایشون وجدان رو آزاد کنند و گفت که حراست از آزادی‌های مذهبی اولویت دولت او بوده. این سخنرانی همکنون به پایان رسید. سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در نشست فراخوان جهانی برای حمایت از آزادی‌های مذهبی صحبت می‌کرد. آقای ترامپ همچنین اشاره هم کرد به قانون اساسی ایالات متحده آمریکا درباره حفظ و حراست از آزادی‌های مذهبی. اما شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که بار دیگه برگردیم به روال عادی مجله و پی بگیریم ماجرای سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ایالات متحده آمریکا به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. هانا کاویانی همکارم در نیویورک به سر میبره. یک بار دیگه میریم به نیویورک، این بار به نزد هانا کاویانی تا در جریان آن چه قرار بگیریم که در این نشست بسیار حائز اهمیت بوده. ساعت در نیویورک 11:59 صبح و در ایران در تهران ساعت 7:30 هست. خانا یک بار دیگه بهت سلام میکنم. صحبت ما تقریبا میشه گفت که ناتموم مون، داشتیم بحث میکردیم درباره حاشیه هایی که گاهی اوقات خیلی پررنگ تر از متن، یعنی اون چیزی که حضور رهبران کشورهای مختلف هست و سخنرانی هایی که اونها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دارند و سخنرانی هایی رسمیه، اما چیزهایی اتفاق میفته که معمولا برای خبرگزاری ها، برای خبرنگاران جذاب هست. از جمله اشاره هم کردم به توییتی که کریستیان امانپور خبرنگار برجسته آمریکایی انجام داده بود از گفتگویی که با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران داشت و در اون اشاره شده بود به مذاکره مشروط حسن روحانی و دونالد ترامپ که این روزها دربارش خیلی صحبت میشه، اما در حوزه‌های دیگه هم نام ایران حتما اونجا زمزمه زبانها بوده، لغلغه زبانها بوده و بپردازیم که این موضوعات چه موضوعاتی بودن.
درسته محمد، باز دیگه سلام به تو و شنوندگان این بخش خبری رادیو فردا. صحبتی که داشتیم قبل از پخش این سخنرانی ها میکردیم درباره برجام بود و اشاره هم کردی به این توییتی که خانم امانپور کرده. مسئله اینجاست که برجام قرار هست در حاشیه این مجمع عمومی موضوع مورد بحث باشه روز چهارشنبه، بامداد چهارشنبه، شاید ساعتی پیش از سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. گروه چهار به علاوه یک که آمریکا دیگه حضوری در اون نداره و سایر کشورهای برجامی در اون حضور دارن، قرار در سطح وزرای خارجه دیداری رو داشته باشن با محمد جواد ظریف. محترمم خانم موگرینی گروه چهار به علاوه یک رو هدایت خواهد کرد در این گفتگوها. در فضایی داره این گفتگو انجام میشه که برجام بسیار شکننده است. سرنوشتی که نامشخصی داره، ایران اقداماتی رو تا اینجای کار انجام داده که کاهش تعهدات برجامی خودش بوده. در نتیجه این نشست مورد توجه هست. صحبتی که حالا محمد جواد ظریف در اون مصاحبه با شبکه خبری CNN کرده، شاید بشه گفت پیشنهادی که همین قدیمی تر از توی ایران هست که گفته بود که شاید پروتکل الحاقی رو بخواد زودتر از موعدی که در سال 8 برجام باید سر می‌رسید به تصویب برسونه در مجلس شورای اسلامی و در قبال اون بعد آمریکا همه تحریم‌ها رو رفع بکنه. موضوعی که چشم‌انداز خیلی روشن از دو طرف هم براش دیده نمیشه، چون هم در مجلس شورای اسلامی موضوع مخالفان زیادی داره و هم در آمریکا تصور رفع همه تحریم‌هایی که بر ایران اعمال شده مسئله ایست که نمیشه خیلی قابل تصور و دستیافتنی امروز دونستش، خصوصا در این یک هفته. اما یک موضوع دیگر رو که باید در نظر داشت تلاش های فرانسه در این زمینه است، اینکه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از زمان برگزاری اون نشست گروه 7 در بیاریت تلاش داشته که ایران و آمریکا رو بر سر میز گفتگو بیاره و حال مشخص نیست که این تلاش هایی که در این روزها میشه گفت پشت پرده داشته انجام میشده، گفتگوهایی که با رهبران کشورهای منطقه داشته، اینکه تا چه حد آقای مکرون موفق شده که یک و میدان میانی بین ایران و آمریکا فراهم بکنه هنوز مشخص نیست و واقعا باید در همین یکی دو روز آینده مشخص بشه که تلاش های او یا به ثمر نشسته یا نه.
اتفاقا امروز اشاره هم امانوئل مکرون داشت در خصوص مسائل و موضوعاتی که در خاورمیانه هست و تنش‌هایی که بین ایران و عربستان سعودی شکل گرفته و اینکه گفته بود که امیدواره این موضوع بتونه حل بشه با توجه به اینکه همه بازیگران این ماجرا به گفته او در نیویورک به سر میبرند.
دقیقا.
اما نکته دیگه اگر به نظرت میرسه برای ما بگو، و اینکه به هر حال هیئت ایرانی خب صحبتایی که این سو آن سو کرده میگه که دیپلماسی فعالی رو پیش گرفته این بار در نیویورک، آیا این مسئله هم تو دیدی که بازتابی داشته باشه در رسانه‌های آمریکایی یا در فضایی که اونجا هستی؟
ببین، مسئله که وجود داره این هست که هیئت ایرانی، بله، دیپلماسی فعال در جریان دیدارهای متعددی بین دیپلمات‌های ایرانی انجام میشه، چه در سطح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و چه حال که آقای روحانی راهی نیویورک شده، قرار هست با رهبران متعددی از کشورهای اروپایی، آسیایی و کشورهای مختلف دیدار بکنه. اما حضور هیئت ایرانی در نیویورک مثل حضور پیشین محمد جواد ظریف با محدودیت‌های روبروست، اونها نخواهند توانست که همانند گذشته رفت آمدهاشون رو داشته باشند. در سطح شهر نیویورک معطوف هست این حضور بیشتر به دفتر ماموریت ایران در سازمان ملل متحد اینجا در این شهر یا در مقر سازمان ملل متحد این رفت آمدها و گفتگوها انجام خواهد شد. اما گفتگوها رو هم باید در نظر داشته باشیم. وقتی که صحبت از تلاش مثلا آقای مکرون می‌کنیم، باید در نظر داشته باشیم که در خود تهران آیت الله خامنه ای هر گونه گفتگویی رو با آمریکا ممنوع اعلام کرده. مشخص نیست که دقیقاً هدف آقای مکرون برای بر سر میز آوردن ایران و آمریکا به چه شکل خواهد بود، و آیا حسن روحانی اصلا اون چراغ سبز لازم رو با خودش از تهران به نیویورک آورده یا نه. اما تلاش هیئت دیپلماتیک ایران هم معطوف است به گفتگو با رسانه‌های آمریکایی، گفتگوهایی چه به صورت رسمی چه به صورت غیر رسمی، و دیدارهای دو جانبه و چند جانبهی که در همین روزهای پیش رو هم شاهد اون خواهیم بود.
سپاسگزارم هانا کاویانی همکارم که در نیویورک به سر میبره برای پوشش نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این شهر که الان ساعت 12:06 یعنی ظهر نیویورک بود که هانا با ما گفتگو میکرد. حسن روحانی قراره که چهارشنبه سخنرانی کنه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و البته هفتمین سخنرانی خواهد بود که این سخنرانی رو انجام خواهد داد. اما آن چیزی که هانا هم گوشه‌ای بهش اشاره کرد، مسئله مخالفت حد اکثری آیت الله علی خامنه‌ای با مذاکره با آمریکا، و از طرفی مشاهده این هستیم که صحبت از مذاکره مشروط یا گفتگوی مشروط بین رؤسای جمهوری دو کشور هم به میون میاد، و اینکه آیا حسن روحانی با سفرش به نیویورک، سفری که خودش گفته بود البته به نقل از سخنگوی دولت آقای روحانی علی ربیعی مردد بوده به اونجا رفته، آیا چراغ سبزی رو با خودش برده، یا اینکه آیا فشارهای حد اکثری کاهش خواهند گرفت؟ اجازه بدید پاسخ این سوال و اینکه یک جا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از مذاکره میگن و در جای دیگه میگن که امکان هر گونه مذاکره از بین رفته، چون که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته بود که آقای ترامپ با تحریم بانک مرکزی ایران باب هر مذاکره ای رو بسته، این رفتار سیاسی به چه معناست؟ به سراغ رضا تقی‌زاده میریم در بریتانیا، تحلیلگر مسائل سیاسی، تا بیشتر در این باره بشنویم.
پیام‌هایی که از طرف مسئولین ایرانی به گوش میرسه در ارتباط با تنش‌های منطقه، در ارتباط با آمریکا، سخنان یک دستی نیستند. البته این ناهماهنگی رو ما بین گفته‌های هرزگاهی آقای دونالد ترامپ و وزیر خارجه او و بقیه اعضای دولت هم گاهی شاهد هستیم، ولی به صورت سیاست اینها ابلاغ و اعلام نمیشن. ولی اون چی که از طرف جمهوری اسلامی مطرح میشه درش این ناهماهنگی ها هست، و این ناهماهنگی به نظر من بازتاب دهنده وضعیتی است که در درون حکومت وجود داره. دولت به قول یکی از مسئولین سابق این حکومت 20% قدرت در اختیار داره، به نوعی تمایل داره با بقیه دنیا سازش بکنه، چون مسئول انجام تعهدات در قبال مردم به عنوان رئیس قوه اجرایی هست. رئیس دولت هم همیشه سعی میکنه راه میانه رو طی بکنه، ولی نظامی ها و اصولگرایان و به خصوص رهبر جمهوری اسلامی عادی کردن مناسبات ایران رو در گروه برنامه اتمی قرار دادن و برنامه اتمی رو به عنوان ناموس حکومت معرفی کردن و در هر مصیبتی رو بستن. به این دلیل سخن اخیر آقای ظریف بیشتر مقرون به حقیقت، به این معنی که در وضعیت موجود در گفتگو و سازش با آمریکا بسته است.
یعنی منظور شما از صحبت‌های آقای ظریف همون صحبتیه که ایشون گفته که با تحریم بانک مرکزی و شدیدتر شدن این تحریم باب این گونه مذاکره بسته است. آیا فکر می‌کنید که صحبت‌هایی که الان مقام‌های ایرانی می‌کنن می‌تونه تأثیری رو در واشنگتن بگذاره تا اون چیزی که اونها ازش صحبت می‌کنن تحت عنوان اینکه این فشار حداکثری برداشته بشه امکان مذاکره هست، آیا به این سمت خواهد رفت؟
جمهوری اسلامی در این مسیر قدمی بر نداشته و توسل به اقدامات تنبیهی، تنش‌زا و همینطور تهدید همسایگان به قطع صادرات نفت اونها و همینطور حملاتی که منصوب به جمهوری اسلامی هست، گفته‌های بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی رو با عمل حکومت در تناقض قرار میده. و آمریکا اگر نخواد مبادرت به استفاده از سلاح گرم بکنه با جمهوری اسلامی، خودش رو ناگزیر از افزایش تحریم‌ها می‌بینه. این سلاحی که در جنگ سرد و جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی